عمل کردی رو ببینیم. یکی در سطح استراتژیک هستش که در واقع متناسب با اهداف حیاتی سازمان ما میایم یک سری اهدافی رو به صورت محدود انتخاب میکنیم و بر اساس این هدفها در واقع میایم عملکرد سازمان رو ارزیابی میکنیم. من از این جهت که این اهداف رو توی سازمانهای مالیاتی دنیا بررسی کردم، مهمترین عوامل استراتژی هایی که در واقع انتخاب کردن بهبود تمکین مالیاتی، مشتری محوری و بهره وری بیشتره. حالا اینها اگه بخواد کمی بشه و قابل در واقع اندازه گیری بشه، همونطور که دوستان فرمودن شاخص معروف تی به جی دی پی، شاخص در واقع درآمدهای مالیاتی به میزان بودجه کشور هستش که چقدر از در واقع هزینه جاری کشور توسط مالیات داره در واقع اتفاق میفته و هزینه وصول هستش. و خب ما وقتی نگاه میکنیم به وضعیت عملکرد سازمان امور مالیاتی توی سطح استراتژی، متاسفانه عملکرد خیلی جالبی رو مشاهده نمیکنیم. من به طور مثال تو بحث هزینه وصول خدمتتون عرض بکنم، ما هزینه وصول در واقع مالیات باید در دنیا در حدود بر اساس مطالعات بین 1 تا 1.5% مال ما بیش از 2% هزینه وصول مالیات اون هست. خب این هزینه نشون دهنده اینه که ناکارا داره این اتفاق میفته، یا هزینه ای که در واقع نسبت تی به بودجهمون که در واقع میزانی که مالیات از بودجه رو باید تامین بکنه، وقتی که ما به برنامه رجوع میکنیم این قرار بوده که در واقع به بیش از 40% برسه، اما وقتی مشاهده میکنیم ما فقط در یک دوره خیلی محدودی رو در واقع 40% رو داشتیم. متاسفانه اهداف برنامه محقق نشده. ما قرار بوده که
در بهترین حالت 16 تا 20% میگن محقق شده، دیگه این نظام
نه نه ما میگم نه، ما توی قانون برنامه قرار بوده که حداقل 50% رو داشته باشیم که توی سال 1400 حدود 37% بوده، تا الان هم توی طبق آمارهای جدیدی که ما داشتیم حدود 42% بوده که باز ما از اهداف برنامه عقب هستیم. شاخص مهمی که متاسفانه من مفقود میبینم توی ادبیات حکمرانی کشور که همین این باعث میشه که در واقع قرار مالیاتی اتفاق بیفته، بررسی رضایت مشتریانه. ببین ما اصلا ارتباطمون با معدی هیچ ارتباط در واقع مستمری وجود نداره که ببینیم معدیان ما چقدر از سازمان راضی ان، چرا ناراضی ان، به چه دلایلی. خب این شاخص هاش مشخصه، میتونن پرسشنامه پر بکنن سازمان. ببینید من به عنوان یک کارشناس خدمتتون عرض میکنم، من توی پژوهشایی که انجام میدم باورتون نمیشه توی دنیا سالانه گزارش های چند صد صفحه‌ای واسه معدیان سازمان موظف تولید بکنه که در اختیار معدی قرار بده و بهش اطلاع بده که آقا این درآمدی که ما داشتیم چقدر بوده، چه پایه‌ای بوده،
این پولی که شما می‌دارید
آره کجا خرج شده. همین این باعث تمکین میشه. ولی ما باورتون نمیشه اگه شما بخوای الان بجز در واقع دسترسی‌های نهادی که حالا مرکز پژوهش‌ها داره بخوای دسترسی پیدا بکنی به اطلاعات مالیاتی کشور، باید بری تو خبرگزاری‌ها در واقع دنبالش بگردی، در حالی که این اصلا مشتری مداری نیست. ما باید با معدیمون ارتباط داشته باشیم، از مشتری از معدی بخوایم که آقا این اطلاع این پولی که ما دادی نگاه کن کجا هزینه شده، که بتونه در واقع اعتماد اون رو جلب بکنه و در نهایت بتونه در واقع بیشتر در واقع این تمکین مالیاتی رو افزایش بده. وقتی تو سطح استراتژیک ما اهداف رو مشخص کردیم، بعد میایم سراغ شاخص‌های فرایندی توی مرحله دوم. شاخص‌های فرایندی و عملیاتی میاد در واقع فعالیت‌های سازمان رو برای شاخص تعیین می‌کنه تو سطح دوم، که آقا وقتی ما داریم به سمت می‌خوایم به سمت هدف تی به جی دی پی در واقع مثلا 12% برسیم، 10% برسیم، خب این باید بر چه اساس، بر چه فرایندی باید مبتنی بشه. بعد اون وقت شاخص‌های فرایندی میاد وسط که حالا دوستان یه تعدادش رو اشاره کردن، من حالا نمی‌خوام بیش از اندازه به شاخص‌های عملیاتی پردازم، ولی نکته‌ای که دارم اینه که این شاخص‌های عملیاتی تو سطح سوم باید بیاد تو شاخص‌های تو سطح استاف یا کارکنان سازمان. یعنی ما اگر اون شاخص‌های فرآیندیمون به سطح کارکنان برسه، ما ممیز محوریه که الان متأسفانه توی سازمان هستش، این ممیزهای ما خودشون رو بر اساس شاخص‌های کارکنان که مبتنی بر اون فرآیندها هستش، پاداششون، حقوقشون، مزایاشون مبتنی بر اونها تعریف بشه، که اینها باز دوباره باز می‌تونه ما رو تا سطح استراتژیک دوباره همراهی بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از اینکه لایه‌های مختلف رو به دقت اشاره کردید. آقای محتوایی، با شما همراه بشیم و از این منظر نگاه اندیشکده اقتصاد مقاومتی رو ببینیم به چه شکل هست راجع به شاخص‌های ارزیابی و شاخص‌های بهینه ارزیابی نظام مالیاتی کشور.
ببینید عرضم حضورتون که ما خب یک سری شاخص‌ها هستش، ببینید درون سازمانی تعریف میشه، یعنی این شاخص مختص خود سازمان، این که چقدر درآمد کسب کرده، که البته اینم اما اگرهایی داره، چون ما نرخ تورممون بالا است بعضا میبینیم که مثلا سازمان سال 99 میگه 102%، یعنی 2% بیشتر کسب کرده. سال 1400 میگه 108%، 8% بیشتر وصول داشته. یعنی خب یه شاخص وصول هر سال الحمدلله همشو وصول میکنه سازمان. یه سری شاخص ها داریم که خود سازمان امور مالیاتی باش سنجیده میشه از نگاه مودی. ما یه جمعیت 7-8 میلیونی مودی داریم، مثل شاخص سهولت و دسترسی. ببینید این شاخص سهولت دسترسی، یکیش دسترسی به اطلاعات، به قول شما اینو مثلا مودی پولش کجا خرج شده، یکیش آگاهی مودیان از حقوق مالیاتی خودشونه. بعضا حالا توی کشورهای مثلا دیده شده که مودی کلت مثلا اصلا مشمول اون مالیات نمیشه، یا مثلا مالیات شگی می‌خواد بپردازه 1 میلیون تومان میشه، ولی شاید مثلا 5 میلیون 6 میلیون هزینه رشوه داده باشه. ببینید خب این نشون میده اون مودی از حقوق مالیاتی خودش اصلا آگاه نیست. ما یه چنین چیزی رو داریم که اصلا آموزش مودیان مالیاتی هم وظیفه سازمان امور مالیاتیه، در صورتی که ما اینو تقریبا کنسله، یعنی من ندیدم نه توی صدا سیما نه خود سازمان یا جای دیگه داشته باشیم، در صورتی که تو کشور دیگه هستش که صورت کنفرانس هستش، همایش هستش، برنامه‌های تلویزیونی هستش، شرکت‌های خصوصی این کارو میکنن.
حتی اصلا شما به درگاه مالیاتی کشور هم الان مراجعه میکنید، انقدر دیتایی که بتونه شما رو روشن بکنه تکلیف چیه به دست نمیاد.
بله بازم. یعنی الان بندگان خدا مودی‌ها یکی از مشاوران مالیاتی قطعیشون کافینتی هست، یعنی میرن بله. اینا راهنماییش میکنن، در صورتی که این کار خب بالاخره توسط یا تی اس پی ها انجام میشه یا حدیشو اصلا خود مودی باید بدونه
بله.
که الان در حال حاضر اصلا چقدر مشغول میشه، تخمینش چقدره، چه فرمی رو باید پر کنه، چی رو نباید پر کنه، برای دادرسی اصلا باید کجا بره، چی کار بکنه. خب این وظیفه خود سازمانه. تو این مورد به نظر من سازمان امور مالیاتی عملکرد قابل قبولی نداشته، رضایت سنجی از مودیان، پشتیبانی و CRM. بالاخره من یه سوالی داشته باشم که حتما نباید رجوع کنم اونجا، یه زمانی هست باید یه تلفنی بزنم، یه ارزام
وجود سوالات پرتکرار روی درگاه
پرتکرار روتین اینا بالاخره باید وجود داشته باشه. خب ما اینا رو متاسفانه اصلا در سطح سازمان امور مالیاتی نداریم. شاخص مدیریت ریسک تمکینه که اصلا تعریف نشده. ما تو طرح جامعه یه چیزی داشتیم مدیریت ریسک، حتی بر مبناش انبار ریسک تعریف شد، ولی متاسفانه اونو ادامه ندادیم. یه سری شاخص هم خب هستن مربوط به سازمان امور مالیاتی، اما خب در کلان اقتصاد تعریف میشه. ببینید مثلا بلوغ دیجیتال یک کشور، خب این دیگه یه بخش زیادش ربطی به سازمان امور مالیاتی نداره. سازمان امور مالیاتی مثلا به فرض مراجعه میکنه به یه بانکی، میبینه ذخیره اطلاعات این با یه فرمتی انجام شده، ذخیره اطلاعات تو جای دیگه با یه فرمت دیگه انجام شده. اصلا نظام دیتای کشور یک پارچه نیست، داده ها تمیز نمیرسن، یه داده یه ماه میرسه، یه داده دو ماه بعد میرسه. یعنی یه بخشش به بلوغ دیجیتال کشور برمیگره که این داده ها هم مقاومت توش صورت میگیره، همین که تمیز نیست، اصلا داده قابل استفاده نیست. و یه شاخص های کلان دیگه داریم، مثلا خود معافیت های مالیاتی جزء شاخص های کلانه. خب آقای خاندوزی ماه پیش فرمودن که ما 380 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دادیم، به اندازه کل درآمد هامون معافیت دادیم. خب اینجا دیگه خود سازمان مقصر نیست دیگه، شما درآمدتو در واقع نصف کردی و معافیت دادی. این معافیت کجا میره، چقدر هدفمنده، چقدر استفاده میشه؟ من یه قلمش بخوام خدمتتون عرض کنم، سال گذشته ما از کل اصناف و مشاغل 11500 میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم، بله همین بود، 11 تا 12000 میلیارد تومان ما مالیات کسب کردیم، مالیات اصناف و اینا بود. خب ما فقط به یک قلم یک شرکت بزرگ 22 هزار میلیارد تومان معافیت بخشید. ببینید خب اینا تفاوت معنی داره دیگه، یعنی شما اون چند میلیون اصناف رو معاف می‌کردی، اصلا هیچی ازشون نمی‌گرفتی، سطح رضایتمندی تو می‌بردی بالا، ولی همون شرکت گردن کلفت و بزرگ و اون 22 هزار میلیارد تو اخص می‌کردی، حالا حداقل نصفش هم اخص می‌کردی، به اندازه این درآمد داشتی، رضایتمندیت هم بالاتر بود. پس یه سری شاخص ها رو ما باید بهش توجه کنیم که ربطی به سازمان نداره. یکیش معافیت های مالیاتیه، حتما باید روی معافیت ها شاخص گذاری بشه، چند درصد بودجه بشه، جزی از اعتبار بشه، وقتی خرج کردم چه اتفاقی اونجا افتاده، خط تولید بغلش اضافه شده یا نه، معافیت دادن برده تو ملک و املاک و زمین یا خروج سرمایه کرده، اینا به هر حال مهمه. یه شاخصی هم باید خودمون تعریف کنیم که پروژه‌های نیمه تمام سازمان بالاخره کی تموم میشه. ببینید مدت‌ها ما از 94 به اینور که نگاه می‌کردیم، هر رئیسی میومد میگفت طرح جامعه مالیاتی 95% مونده تموم شد، همیشه گیر این 5% بودیم، حالا 98% هم گفتن ها. این مثلا اون 2% چجوریه که مثلا 10 تا 12 سال طول می‌کشه که الان نیمه کار رها شده. الان در مورد سامان و مودیان هم همینه دیگه، بالاخره الان تو چه وضعیتیه، یعنی کی تموم میشه، یه ددلاینی داریم نداریم، متولی کیه، چه شرکتی قراره تموم کنه، به کجا قرار، اگه این تکمیل نشد ما از کی باید مطالبه کنیم، از سازمان وزارت اقتصاد، از دستگاهی که اطلاعات نمیدن، از زیرساخت، از پیمانکار، از کی؟ یعنی اینها رو ما باید یه نگاهی بهش داشته.
خیلی ممنون از توضیحات شما و نکاتی که اشاره کردید. آقای دکتر غیبی پور، نظرات شما رو در مورد بحث نظام ارزیابی سازمان مالیاتی کشور بفرمایید.
بله، من تو سه سطحی که حالا هم استراتژی، هم عملیاتی و هم اجرایی دوستان گفتن، خب نکات خوبی گفتن. حالا ما نگاه دوستان نگاه پژوهشیه، ولی خب من حالا چون بحث عملیاتی هم در جریان هستم، این بحث ببینید، هر سال تو قانون بودجه اولین شاخص ارزیابی سازمان مالیاتی و تمام وزارت اقتصاد همینه. حتی حالا چیز بدی هم نیست، خدا کنه که این، من این مثال خدمتتون میگم، مصوب مجلس مثلا میذارن 320 همت یا 1000 میلیارد تومان، اینو به 4 دوره تقسیم میکنن. دو دوره اول که تمام شد، سازمان مالیاتی مثلا باید 160 هزار میلیارد وصول کنه، بیشتر وصول کرده، مثلا امسال 64 هزار میلیارد وصول کرده، و اگه روند ادامه پیدا کنه شاید از 100 بالاتر بره. یعنی تحقق هر موقع از مصوب بودجه بیشتر شد، این یه شاخص هست برای سازمان. بعد به تناسب این تحقق که ایجاد بشه، یه پاداش عمل کرده هم به کل زیر مجموعه توزیع میشه. منطقه تو استانهای مختلف و ادارات مختلف این شاخص ادامه داره، حالا تو عمل کرده هم هست.
این همون نظام ارزشیابی غلط هست، یعنی شما متر رو برای سازمان مالیاتی گذاشتین که چقدر میتونی پول بگیری.
حالا اگه این نشبه بینید آیه، من فامیل شما رو اول بر آیه بهزادی فرعزیز ببینید، باید واقعیت رو نظر بگیریم. اگر این پولا وصول نشه آخر سال، اگه حقوق صدا و سیما یا حقوق یه اداره دیگه رو ندادن، همه جمع میشن آقا فلان فلان.
نه، این عرض من نافی اون فرمایش شما نیست. بله. اون بالاخره اون مالیات باید وصول بشه. متو نظام ارزشیابی نظام مالیاتی ما نباید فقط همین باشه.
یه موردشه. اون دوستانی که رو بحث ما یه شاخص ارزیابی داریم، برون سپاری.
بله.
که اتفاقا شاخص مهمیه، حالا جای پژوهش زیاد داره. ما الان اکثر دستگاه‌های مالیاتی مجری هم هستن. یعنی هر قانونی تصویب میشه خودشون هم با اجرا کنن درگیری بشن. چقدر نگاه واقعا قانون نویسی جدید و نگاه پژوهشی باید به سمت این باشه که ما اگر هر قانونی باشه یه بخشش رو بدیم به این دستگاه بیرونی، این جوانه که از دانشگاه میان بیرون، حالا مالی هستن، حسابداری هستن، آیتی هستن، و اینا درگیر بشن. چند مورد توی چند سال برون سپاری شده، موفق هم بوده. مثلا کل مالیاتی که از مشاغل خودرو و کامیون و وانت و اینا گرفته میشه، این برون سپاریه.
بله.
یه موردش، قبلا کسی می‌خواست خونه‌شو بفروشه، بعد یک ماه میرفت سازمان مالیاتی نوبت می‌گرفت، حالا نوبتش نمی‌شد، از محضر نامه می‌آورد اداره مالیاتی، یه دنیای اینو. الان دیگه میره همونجا خود دفترخونه سامانه رو میزنه، میگه پلاک شما در کجا واقع است، ارزش منطقه اینه، قبض بهت میده. این برون سپاریه. تو این تغییرات سامانی مدیانم، چون این تخصصیه، باز یه بخشایی داره که برون سپاری بشه، یه شرکتای خصوصی ایجاد بشه که واقعا یه مقدار از این کارا رو حل کنه. چون ما الان فرایند بجز فرایند اظهارنامه که بیرون از سازمان مالیاتی انجام میگیره، عمده اقدامات رسیدگی که خب نمیشه خارج از سازمان باشه، ولی حتی همین بحث وصول و مطالبات و وصول اجرا هم میشه یه زمانی بدن بخش خصوصی واقعا. یعنی به جایی که 20 کارمند مالیاتی اونجا بشینه و یه پرونده مثلا مالیاتی بدهکار رو بخوان رومیز بذارن، اینو بدن بخش خصوصی، شرکت‌های تحت مراقبت برای رسیدگی شده. به نظر من ما باید به این سمت بریم که نگاهی ما نباشه که هی بدنی دولت ها یا خانوار دولت ها رو تو این سازمان و سازمان دیگه زیاد کنیم، بلکه نگاهمون اینه که اینه کارآمد کنیم. و خیلی این جای پژوهش داره. من حالا دوستان خوشحال میشم، به هر حال هم با انگیزه هستن، هم تو مرکز پژوهش هم اتفاقا دوستا جرقه خوب زد. الان بحث آیدی رو من یه دوستی دارم که تو این برنامه زیاد میمونیم، هر دفعه میگه آیدی چی شد. ولی بعد آقای بهزادی فرد مشکل چیه؟ حالا چون شرمگان انتظار دارن که ما به هر حال سوالات اونا رو جواب بدیم، خود ما کنار بلدیم. یه نمونه بگم، چرا خانه های خالی که قانون خوبی بود نتیجه نمیگیریم؟ چراش اینه؟ دلیلش چیه؟
بله.
ببینید، یه مکانیزمی که اثبات کنه یک خانه دایر هست یا تخلیه هست و به روز، چون سازمان مالیاتی میخواد الان که ما هستیم مالیات 1400 رو بگیره، حالا اسمش گذاشتیم جریمه خانه‌های خالی. اون آماری که سازمان وزارت مسکن و شهرسازی داره مال 5 سال پیشه و به روز نشده. خیلی از این خونه‌هایی که پیامک رفته نه خونه‌ای دارن نه اجاره دارن، اصلا یه چیزی برهمه. بعد 10 تا که شما پیامک اشتباه بدی 11امش دیگه نمیتونی بدی، چون برای 10 تا معترض میاد وقت تو میگیره آقا این پیامک چیه. ما اول باید هر کس که میخواد این قانون اجرا کنه، حالا نوشته شده ولی از این به بعد باید بگیم این خانه خالی و شهرداری بهترین آمارو داره، سازمان ثبت داره، شوراهای محل اگه باشن تو شهرهای کوچیک دارن. اول کی شناسایی کنه و بعد اگه شناسایی کرد سریع اینو منتقل کنه به این سامانه خروجی. بعد مامور مالیات هم یه دکمه میزنه میگه خانه 3 ماه خالی بود 6 ماه خالی بود.
آقای دکتر من میخوام از همین فرمایش شما یه وام بگیرم، یه اشاره بکنم به نکته‌ای که آقای مختبایی اشاره کردن. ببینید یه بخش عمده‌ای از کسانی که مالک این خانه‌های خالی حالا واحد‌های خالی هستن که مالیات برشون مترتب هست خود دولت هست. یعنی هم تو ماه‌های اول من خاطرم هست یکی از بانک‌های دولتی در خود شهر تهران بالای 1000 واحد مسکونی کشف شد که خالی دارن و دارن در واقع بنگاه داری می‌کنن. خب ما اگر انرژیمون رو روی بخش دولتی اگر بگذاریم شاید همون 95% 5% بشه. یه اتفاق این شکلی بعد
اطلاعات داده ما این بحث برون سپاری که خیلی مهمه. یه نکته‌ای که من اینجا یادداشت کردم که حالا چون دوستانم به هر حال میتونن کمک کنن، چرا واقعا تو کشور ما تکلیف مالیاتی خیلی سخت شده، حتی اونایی هم که شرکت دارن حسابدارا حسابرسا، به خاطر اینکه ما در کشورمون یه مثلا ماده میاد ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای سرقفلی این بحثا. باور میکنی 5-6 تا کتاب تو همین چند سال، حالا تو 3 سال نمی تو 10 سال نمیشه شده. یعنی انبوهی از بخشنامه، انبوهی از دستورالعمل، بعد این دستورالعمل ها تفسیر میشه، تازه تفسیرها تو شورای عالی مالیاتی یه تفسیر میخوره، تفسیر نیه مردم شکایت میکنن. دیوان عدالت اداری تو این مدت باور کن، اگه من حالا به عنوان یک کارشناس میگم، چون حالا ابطالیای دیوان عدالت اداری بیان کتاب کنن از بخشنامه‌های سازمان مالیاتی واسه ما برابری میکنه. ما دو تا سه تا حالا یه بخشنامه کاملش باطل میشه، یه بخشش باطل میشه. ما یه مشکلی که داریم واقعا این مقررات زوداییه، یعنی مقررات خیلی پراکنده است. یعنی یک ماده قانونی که شما در نظر بگیرید بخواید مسیر رو طی کنید تو این 30 ساله، یه نفر میره اون بخشنامه قبلی و یه نفر میاد بخشنامه بعدیش رو نگاه میکنه، حالا منسوخ هم نشده. این مشکل هم الان هست که واقعا یه ارزیابی باید بشه که سبک بشه، یعنی یه برحال سبکتر بشه. این همه برحال تفسیر و وقت این باشه مردم
رو خود قوانین نکته داریم که حالا بحث
در بعد واقعا مردم این
قوانین داره اتفاق میفته بر روی عمل کرد و فرآینده
یعنی الان دیگه بدون مشاور مالیاتی واقعا بعد جا نمیشه هیچ کار.
خیلی ممنونم از شما. تقریبا 10 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. من میخوام خواهش بکنم هر کدوم از دوستان 3 دقیقه جنبندی فرمایشاتشون رو داشته باشن. آقای رسولی با شما آغاز کنیم در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما، برنامه خوبی بود، استفاده کردیم از نظرات دوستان. ببینید به نظر من حالا اون بحث شکاف هم نتونستیم بهش بپردازیم. خب وضعیت شکاف مالیاتی ما هم وضعیت خیلی مناسبی نداره. من اگر بخوام در واقع هدف در واقع بهبود تمکین مالیاتی به عنوان یکی از اهداف بالادستی سازمان مالیاتی بند نظر قرار بدم، به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که ما الان باید انجام بدیم این هستش که قوانین مالیاتی رو به صورت ساده، یعنی خارج از این پیچیدگی‌هایی که در حال حاضر داریم، ما اینقدر آقای دکتران فرمودن اینقدر آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و اینها داریم که خود بعضن اعضای داخل سازمان هم در واقع دچار سردرگمی میشن، چه برسه به در واقع بحث مؤدیان مالیاتی. و این قوانین علاوه بر ساده بودنش باید ما نهادهای تقنینی ما کمک بکنن به سازمان امور مالیاتی در کاهش معافیت ها. باورتون نمیشه ما یک دعوای همیشگی که تو کمیسیون های در واقع منتهی به فصل بودجه داریم این هستش که معافیت اضافه نکنن. این افزایش معافیت های مالیاتی باعث شده که ما روز به روز نسبت به شاخص شکاف مالیاتی وضعیتمون بدتر بشه. و حالا نسبت به افشای اطلاعات مالیاتی و شفافیت اطلاعاتی که توی خصوص مالیات ما داریم. خب ما اصلا گفتم در بخش قبلی هم گفتم هیچ گونه ارتباطی بین سازمان و معدی وجود نداره و وقتی ارتباط وجود نداشته باشه طبیعتاً طبیعیه که ما وضعیت شاخصهامون شاخصهای خوبی نخواهد بود. من پیشنهادم این هستش که در واقع ضمن اصلاح فرایندها و سازسازی قوانین ما تلاش بکنیم با استفاده از در واقع زیرساختهایی که توی هوشمندسازی در واقع پایگاه داده وجود داره بتونیم روز به روز در واقع اطلاعاتمون رو بهبود ببخشیم و از این وضعیتی که در واقع بیش از 25% مالیات بالقوه ما الان در واقع میشه گفت، یعنی ما الان بیش از 30% شکاف مالیاتی داریم که الان انشالله بهبود پیدا بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب رسولی. آقای محتوی در خدمت شما هستیم، سه دقیقه جمع‌بندی فرمایشاتتون داشته باشید.
من واقعا تو جمع‌بندی یعنی حرفی که بخوام بزنم، من معتقد به اینم که الان در حال حاضر تو وضعیتی که بالاخره کشور نیازمند درآمد پایدار و غیر نفتی هستش، به نظر من باید اولویت این باشه که همین الان با همین سازمان مالیاتی فعلی با همین قوانین فعلی چگونه میشود این سیستم رو حداقلش در کوتاه مدت بهینه کرد. من به نظر من گام اولش کشیدن فرش از زیر پای معافیت هست، یعنی هم معافیت هایی که تو حوزه اشتغال میدن دانش بنیان، اشتغال که میگم مثلا یه شرکتی کارش یه چیز دیگه است، میره 20,000 نیرو جذب میکنه بعد میگه که خب حالا منو معاف کنید، یا عرضم حضورتون که معافیت های مختلف که تو صادرات یا چیزهای دیگه میدن، یعنی این معافیت ها واقعا باید نهایتش برسه به 10-15% کل درآمدهای مالیاتی و بقیهش باید بره تو جیب بالاخره دولت خرج امورات جاریش بکنه. این کارو نمیکنه، تورم پیش میاد، کسری بودجه پیش میاد. نکته بعدی بخوام خلاصه بخوام عرض بکنم اینه که بالاخره طرحهای نیمه تمام سازمان مثل سامانه معدیان بالاخره باید تعیین تکلیف بشه و حالا یک چیز آخری هم ما بخوایم صحبت بکنیم و بگیم، این برون سپاری که آقای دکتر فرمودن خیلی مهمه. ببینید تو خود سامانه معدیان هم شرکت‌های TSP دیده شده، اما الان شرکت‌های TSP الان به گونه مجوزش مثلا خب 100 میلیارد تومان وثیقه میخواد، خب هیچ شرکت خصوصی توان بالاخره جور کردن چنین وثیقه ای نداره، باید شرکت TSP به گونه ای باشه که صدور مجوزشون آسان تر باشه، به صورت کنسرسیومی باشه، چند تا شرکت با هم باشن، بعد ما تمام وظایفی که از جمله آموزش، مشاوره مالیاتی، فرار، تحلیل داده، حتی هوش مصنوعی و غیره رو میتونیم بالاخره برون سپاری کنیم به این شرکت ها. این کارو که بکنیم واقعا یه بار خیلی عظیمی از روی دوش سازمان برداشته میشه و از ظرفیت بخش خصوصی هم به هر حال کمک گرفتیم. ببینید ذات این مدل یعنی فناوری های مالی به گونه است که نیروی انسانی متخصص تو این حوزه نمیاد استخدام جای دولتی بشه، یعنی اصلا تمایلی نداره تو اینجور جا بیاد فعالیت کنه. برای همین اینجور سازمان ها معمولا مثل سازمان مالیاتونه یکی اولین بحراناشون تو این حوزه بحران نیرو انسانی متخصص. پس ما دیگه ناچاریم از ظرفیت شرکت های خصوصی که الحمدلله تو کشورمون هم کم نیستن به امید خدا استفاده بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر غیبی پور در خدمت شما هستیم، 3 دقیقه فرمایشات پایان.
بله من فقط این معافیت ها رو که اشاره کنم، ریشه معافیت تو کشورهای دیگه هم هست، تو قوانین دنیا هست. ببینید یکی توسعه هست، یعنی معافیت میذارن که تولید تقویت بشه، حالا تولیدی که تو کشورها مناسبه. تو کشور ما اصولا تو مناطق محروم معافیت میدن، مناطق آزاد بوده، حالا یه بخشش هست یه بخشش نیست، این هم مثلا پیچیدگی شده، باید بگردی هر هفته یه بخشنامه میدن. تو ارزش افزوده هم داره معافیت میدن به کالاهای اساسی. صادرات قبلا کلا معاف بود، الان کمتر شده، فقط به اون کالاهای صنعتی معافیت میدن، به معدن و این چیزهای اساسی. یه بخشی از این معافیت هم مربوط به معافیت‌های فرهنگی و دینی هست، اونم به الان تو دنیا هم هست، روزنامه‌نگار دیگه درآمد نداره که حالا بعد تو دل همین خواهی دهی درآمد سرشار داره، اونا جداست. یه بخشی از معافیت هم این معافیت ها مثلا ساختاریه، تو حقوق دستمزد ماده مثلا 91 خیلی از اقشار معافیت حقوق دارن که اینم معافیت حقوقشون به موجب قانون هست. حالا افراد مختلف مثلا تو اونجا معافیت دارن که از مالیات حقوق. یه بخشی هم از معافیت ها معافیت های نهادیه، مثلا آستان قدس رضوی اگه موافق خدماتی هم به زائرین انجام میده، که حالا من این آماری که آقای دکتر خاندوزی گفته اصلا قبول ندارم. اینا مثلا چیزای مطبوعاتی میگن، این دولت که پولی نداشته اونجا مثلا با آستان قدس بعد برداره، بلکه یه خدماتی اونجا ارائه میشه در قبالش یه معافیتی هم از زمان حضرت امام بوده، یعنی متقابل. اگه دولت بخواد اون خدماتو بده، خب اون معافیت هم نمیده دیگه.
بله.
یا مثلا جاهای دیگه هم که معافیت هست، این اصلا معافیت چیز بدیه، ولی معافیت باید مشوق تولید باشه.
بله.
خیلی از کشورهایی که پیشرفت کردن معافیت دادن، مثلا صنعت آبزی توسعه داده شده، معافیت برق تایلند داده، صنعت میگو توسعه پیدا کرده. تو کشور ما بعد نگاه معافیتمون نگاه تولیدی باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. اما دقایق پایانی برنامه 4-5 دقیقه فرصت داریم. ارتباط تلفنی برقرار شده با جناب آقای مهدی موحد بکنظر، مدیر محترم مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که حالا در انتهای برنامه حداقل به ما اضافه شدید، نقطه نظرات صاحب شما رو هم بشنویم. آقای دکتر، در مورد چالش‌های نظام مالیاتی و در واقع شاخص‌های بهینه ارزیابی نظام مالیاتی کشور گفتگو کردیم در این برنامه با کارشناسان و صاحب نظران، نقطه نظرات شما رو هم بشنویم در این مورد.
بله، واقعیت قضیه شاید بشه گفت نظام مالیاتی یکی از مهمترین نظاماتی است که نه تنها در واقع به دنبال کسب درآمد و تأمین منابع درآمدی مورد نیاز دولت، بلکه کارکردهای بسیار مفید و متفاوت دیگری رو هم میتونه در عرض اون داشته باشه. برای مثال ما زمانی که از نظام مالیاتی و کارکردهای مطلوب اون صحبت میکنیم، در کنار کارکردهای درآمدی توجه داریم به کارکردهای توزیعی که ناظر به توزیع درآمد بهینه و بایسته‌ای که در جامعه باید اتفاق بیفته و طبیعتاً بخش قابل توجهی از این وظیفه به عهده نظام مالیاتی.
بله.
کارکرد تنظیمی که به تنظیم و مدیریت ابعاد اقتصاد در واقع داره نظر میندازه و کمک میکنه. یکی از مصادیق بسیار مهم این تنظیمگری مالیاتی رو ما میتونیم در مالیات بر عایدی سرمایه ببینیم که همین امروز در صحن علنی مجلس بحثش هست و یکی از آیه‌های بسیار مفید مالیاتیه که میتونه نقش هدایتگری و تنظیمگری در اقتصاد داشته باشه.
بله.
یعنی نقدینگی رو به سمت تولید در واقع سوق بده و از سمت جذابیت زدایی بکنه از فعالیت‌های سوداگرانه و سفت بازانه.
بله.
یکی از کارکردهای بسیار مفید دیگری که نظام مالیاتی داره کارکرد تثبیتیه، یعنی به رشد اقتصادی میتونه کمک بکنه. در شرایطی که کشور یا بسیاری از کشورها در دوره رکود قرار دارن، یکی از ابزارهایی که به شدت میتونه کمک بکنه برای خروج از بحران نظام مالیاتی و پایه‌های بسیار مفید مالیاتیه که به اقتضای نیاز کشور میتونه مورد تمثل قرار بگیره. برای مثال حرکت کردن به سمت مالیات بر دارایی‌ها یکی از فوایدیه که در زمانه رکود ما میتونیم روی اون تکیه بکنیم و از اون سمت مالیاتمون رو جبران بکنیم. و یکی از کارکردهای بسیار بسیار مفید نظام مالیاتی کارکرد اطلاعاتیه، یعنی کارکردی که کمک میکنه دولت به جای اینکه در واقع اطلاعاتی رو جمع بکنه تا به اتکای اون اطلاعات درآمدی اضافه بشه، ما میایم و استفاده میکنیم از نظام مالیاتی به عنوان بستر اطلاعاتی.
بله.
حالا هر کدوم از این کارکردهای پنجگانه‌ای که خدمت شما گفتم، کارکرد درآمدی، توزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی، شاخصهای مختلفی دارن، یعنی شاخصهای مختلفی که بر اساس اون میشه عملکرد نظام مالیاتی هر قرار داد با استفاده از سنجه‌هایی که اصطلاحاً داره تعریف میشه.
بله.
برای مثال فرض بکنید اگر ما کارکرد درآمدی رو داریم میگیم، یک نسبت بسیار مهم نسبت تی به جی دی پی، یعنی نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی.
بله.
موقعی که داریم از در واقع بوده توزیعی داریم نگاه میکنیم، مقوله ضریب جینی بسیار متأثر است از در واقع سیاست‌های مالیاتی که ما میتونیم اتخاذ بکنیم.
بله.
اگر بحث از سیاست‌های تنظیمی می‌کنیم، اثرگذاری مالیات‌های بسیار مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه است که در بازار ملک، مسکن، خودرو، ارز، سهام میتونه اثرگذار باشه.
بله.
موقعی که از بحث از کارکرد اطلاعاتی می‌کنیم، بحث شاخص خدمت رو عرض بکنم اقتصاد غیر رسمی، نسبت اقتصاد غیر رسمی به جی دی پی یکی از اون در واقع شاخصهایی است که مورد سنجش قرار میگیره. اینا شاخصهای بیرونی.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت دارین تا پایان برنامه.
بله بله، خیلی از بعضی از شاخص‌ها هم شاخص‌های فرآیندی عرضه مالیاته. بله. یعنی ما می‌خوایم ببینیم اگه مالیات رو می‌خوایم کسب بکنیم، آیا این شاخص‌هایی که به شکل فرآیندی به ما کمک می‌کنن تا یک نظام مالیاتی ایده‌آل و بهینه داشته باشیم، اون شاخص‌های فرآیندی چیه؟ مثلا فرض کنید رضایت مؤدیان.
بله.
من موقعی که دارم مالیات کسب می‌کنم، حداقل رضایتمندی مؤدی خودم رو بتونم در واقع کسب بکنم.